به راه‌های بازرگانی و کسب و کار بازرگانان بوده و یکی از اونها ضرب سکه هست. پیش از این در ایران سکه ضرب نمی‌شد و در واقع مبادله کالا به کالا صورت می‌گرفته یا یک کالای واسطه‌ای مثل قطعاتی از نقره یا مس در واقع وجه معامله قرار می‌گرفته. البته در الواح تخت جمشید هم اشاره‌ای نشده که مثلا مزد هر کارگر چند سکه هست. همه جا مزدها به شراب یا تعداد گوسفند یا گندم ذکر شده و به نظر میرسه که با اینکه ضرب سکه در دوران داریوش آغاز شده در ایران ولی همگیر نبوده و احتمالاً کاری نمادین باید بشماریم ضرب سکه طلا به نام دریک یا همون داریوشی رو. خب ما میدونیم که ضرب سکه در سرزمین لیدی و حدود 150 سال پیشتر از داریوش در لیدی آغاز شده بوده، ضرب سکه از طلا و نقره، ولی گسترش زیادی نداشت و فقط بین یونانیان آسیای صغیر و فینیقی ها در لبنان در واقع این سکه ها مبادله می شده و بیشتر هم خب به نقره بوده تا به طلا. و داریوش سکه طلا رو به نام خودش دریک یا داریوشی ضرب می کنه ولی اون هم به تعداد زیاد نبوده. یافته های باستان شناسی نشون میده که ضرب سکه باعث نشد که همه معاملات و مبادلات بازرگانی با سکه انجام بشه در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی، حداقل در نیمه نخست شاهنشاهی هخامنشی. و اما درباره ساتراپی ها یا استان های شاهنشاهی هخامنشی پیشتر اشاره کردم که در کتیبه بیستون داریوش به 23 ساتراپی اشاره میکنه و در کتیبه های بعدی در تخت جمشید و نقش رستم و در کاخ شوش تعداد این ساتراپی ها بیشتر شده، چون در چندین نبرد سرزمین های جدیدی به تصرف داریوش در اومد و اونها رو در واقع افزود به تعداد ساتراپی ها. ولی پس از مرگ داریوش و در زمان پادشاهان بعدی در واقع هیچ سرزمینی افزوده نشد به قلمرو شاهنشاهی هخامنشی و در واقع گستره سرزمین هخامنشیان تا پایان همونی بود که در زمان داریوش تثبیت شده بود. میخوام نگاهی داشته باشم به نام این ساتراپی ها و مکان اونها در نقشه امروزی. خب ساتراپی یکم همون فارس یا پارس هست که امروز هم استان فارسه، ولی ساتراپی پارس شامل استانهای فارس و کرمان و هرمزگان و بوشهر امروزی میشده، کمی فراتر از تنها استان فارس. ساتراپی دوم ماد بوده که در واقع همون قلمرو شاهنشاهی ماده، مثل استانهای آذربایجان‌های غربی، شرقی، اردبیل، همدان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، تهران، قزوین، زنجان و شاید بخش‌هایی از شمال عراق امروزی. استان سوم استان ایلام یا ساتراپی ایلام بوده که خوزستان امروزی و شاید ایلام و کوهکلیو و بویراحمد رو در بر می‌گرفته. ساتراپی پارت یا پرسوه که خراسان، سمنان و بخشی از مازندران و ترکمنستان امروزی رو در بر می‌گرفته. ساتراپی ارمنستان که علاوه بر سرزمین ارمنستان امروزی شاید جمهوری آذربایجان و گرجستان رو هم در بر می‌گرفته. ساتراپی‌های کاریه، لیدیه، کاپادوکیه که همگی در ترکیه امروزی هستند و ایونیه همون شهرهای مهاجرنشین یونانی. سکاهای فرادریا یعنی سکاهایی که در آن سوی دریای سیاه در اوکراین امروزی به سر می بردند که اشاره کردم داریوش در سال 514 یا 513 پیش از میلاد به اونجا لشکر کشیده بود. خب تراکیه و مقدونیه که در دنباله لشکرکشی به سکاهای فرادریا در سال 512 پیش از میلاد زمیمه قلمرو هخامنشیان شد، سرزمین مقدونیه. و شمال آفریقا خود مصر پوتایا یا لیبی و کوش که شامل سودان و حبشه می شده. اربایا یا همون عربیه، عربستان، که البته حجاز رو در بر نمی گرفته بلکه شمال عربستان، اردن، سوریه، فلسطین و لبنان رو در بر می گیره. خود ساتراپی بابل که در واقع همون کشور بابل کهن بوده. آسور یا آسورستان که باز شمال سوریه رو در بر می گرفته و بخشی از شمال عراق رو. دو دسته از سکاها، سکاهای هومنوش، نوشیدنی به نام هوم داشتن، و سکاهای تیز خود، کلاه خودهاشون تیز بوده، نوک تیز بوده در واقع، که این دو دسته سکاها در کنار دریاچه آرال در ترکمنستان امروزی به سر می بردن. ساتراپی گندهاره که دره کابل امروزی رو شامل می شده. البته این نام گندهاره امروز نام شهریست به نام قندهار در جنوب افغانستان، ولی ساتراپی گندهاره شامل کابل می شده. ساتراپی ستگوش که دره پنجاب امروزی در پاکستان رو شامل می شده. ساتراپی بعدی آراخوزیا هست که بلوچستان پاکستان امروزی است. مکران که جنوب بلوچستان و سواحل اقیانوس هند رو در بر می گرفته. زرنگ یا درنگیانه که امروزه بخشی است از جنوب افغانستان و شرق استان سیستان و بلوچستان، که بعدها نام درنگیانه یا زرنج در متون اسلامی همون سیستان در واقع نام گرفت، پس از اینکه در دوره اشکانیان سکاها به این سرزمین آمدند و نام خودشون رو به اون دادن سکستان و به مرور شد سیستان. ساتراپی بعدی آریه هست یا روه، همین هرات امروزی در افغانستان. ساتراپی بعدی خوارزم که میشه شمال ترکمنستان. ساتراپی سغد که میشه تاجیکستان و ازبکستان امروزی مثل بخارا و سمرقند. ساتراپی باکتریا یا باختر یا همون بلخ در شمال افغانستان. و ساتراپی سند یا ایندوش که در شرق پاکستان امروزی کنار رود سند شمرده میشه. در واقع این قلمرو شاهنشاهی هخامنشی بوده که در زمان داریوش تثبیت شد و تقریبا تا پایان شاهنشاهی هخامنشیان در سال 330 پیش از میلاد همین وسعت و همین نقشه در واقع حفظ شد توسط پادشاهان بعدی هخامنشی. خب اجازه بدید که دنباله تاریخ هخامنشیان و جانشینان داریوش رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
انتخاب. فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب.
میشه بفهمید که شغلتون چیه؟
من عرض حضور شما که در زمینه خودرو فعالیت دارم.
صنعت خودرو، اقتصاد خودرو.
به
عنوان کسی که در حوزه و صنعت خودرو فعال، فکر می‌کنید که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده؟
بله. ببینید، صنعت خودرو یکی از صنعت‌هایی هستش که اگر در هر کشوری رشد پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور خودکفا میشه. پس این موضوع نشون دهنده این هستش که چه اهمیتی داره صنعت خودرو. وابستگی صنعت خودروی ما به بعضی کشورها هنوز که هنوز مشخصه، ولی من احساس میکنم که ما پتانسیل اینو داریم که بتونیم به صورت مستقل عمل کنیم و خودروهای خودمون رو بسازیم و توی منطقه و توی جهان حرف برای گفتن داشته باشیم. اون چیزی که به چشم خودم دیدم، اون چیزی که من لمس کردم، وجود نیروهای متخصصی هستش که میتونن کشور از این بحران خارج بکنن. ببین، صنعت خودرو از دو لحاظ مورد بررسی هستش. یکی از نظر چرخش مالی که توی بازار داره، یه وجه دیگه‌اش تولید قطعه و قطعه سازی هستش که توی کشور باید انجام شه.
بفهمید که رئیس جمهور آینده به نظر شما که در حوزه خودرو، صنعت خودرو فعال هستین، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
حتما به اون وعده‌ای که در زمینه خودرو و یا صنعت به مردم میدن حتما بهش عمل کنم و وعده هاشون عمل کنم، بها بدم. متاسفانه الان بازار خودروی ما میشه گفت شرایط خوبی نداره، یه وضعیت نابسامانی داره. حتما
صادق الوعد باشه.
بله بله، حتما صنعتگرای ما باید به کسایی که دانش آموخته دانشگاه های خوب ما هستن بها بدن، اینا رو حفظ کنم. من مطمئنم با توجه به شناختی که از بازار خودرو ایران دارم و از صنعت خودرو ایران دارم، با توجه به شناختی که من دارم، میدونم ما پتانسیل اینو داریم. ما دانشجوهای خیلی خوبی داریم، ما فارغ التحصیلای خیلی عالی داریم. واقعا باید بها بدن. مدیران کارخونه ها باید به دست فارغ التحصیلان رشته های صنعتی ما حتما واگذار شه، همونطور که آقای رئیسی رئیس جمهور قبل این وعده انتخاباتی رو به مردم دادن و ما در بسیاری از موارد دیدیم که به شعار انتخاباتی که داده بودن عمل کردن.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها. انتخاب من و تو ما شدنه، زندگی انتخاب روشنه.
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. با صرفه‌جویی در مصرف برق می توان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، مسائل زیادی را می بینیم که با برق کار می کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که می تونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده. پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگین این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم؟ گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اینهایی که حالا کاروان مثلا عروسی راه میندازن، خب آقا بذاره راه رو جوری باز بکن که اگه کسی عجله داره، کسی میخواد رد شه بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
قدیما من یادم اگر کسی غذای میپخت که حالا اون غذا خیلی بوی خوشمزه ای داشت، خیلی عطر و بویی داشت، خیلی توی شاید در و همسایه میپیچید، تا دو سه تا همسایه بشقاب پر میکرد میفرستاد که این نکنه اونها مثلا زن زاویی باشه یا بچه‌ای باشه یا فردی باشه که دلش این بوی غذا آمده، دلش خواسته. یعنی تا این اندازه مواظب بودن حق الناس به اون میزان هم برگردنشون قرار نگیره. ما چطور الان ما اصلا هیچ رعایتی نداریم؟ صدای ضبطمون یه تولد میگیریم تا مثلا یک نصف شب، دو نصف شب بالا بپر پایین بپر، نمیدونم سر صدا بکن، صدای ضبط زیاد باشه. اصلا این خداحافظی کردنه، این اصلا خودش یه مصیبته. آقا ما نمیدونم ما چرا وقتی میخوایم خداحافظی بکنیم تازه بیرون یادمون میفته که یه حرف بزنیم. میبینیم مثلا ساعت 11 شب 12 شب ترافیکه، اعصاب آدم خورد میشه. آقا اگه الان چرا ترافیک بد مینه؟ آره مثلا جلو تالار عروسی مثلا تروسی تمام شده، اینا اومدن بیرون ماشینا، بعد خب یا منتظرن نمیدونم ماشین عروس بیاد که اینا دنبالش برن بوق بزنه، یا منتظرن نمیدونم مهمونا هم، یا همه در حال خداحافظ دلشون نمیاد اصلا. خب آقا خب یک سال همو ندیدی، خب در طول سال برید همو ببینید، همه داستانو تو همو عروسی که قرار نیست تعریف بکنید و باعث بشید که مردم بمونن توی یه ترافیک. یا اینهایی که حالا کاروان مثلا عروسی راه میندازن، خب آقا بذره راه رو جوری باز بکن که اگه کسی عجله داره، کسی میخواد رد شه بره. شما عروسی داری، دیگران که قرار نیست به آتیش شما بسوزن. اینا همه میاد در زمره اون حق و ناسه قرار میگیره. حداقل اصلا جوابم پس ندیم. اخلاق که داریم دیگه، همه چی هم که حق و ناس نیست، همه چی رو نمیخوام از دیده حق و آره حق و ناس خیلی خوب. نباید بذاریم حقی بر گردنمون باشه، اصلا نباید فکر بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. اینک از شما شنوند.